أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از موارد استثناء مسئله خرید و فروش دهن متنجس است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای توجیه این استثناء اصل مسئله را بازگو میکنند و خلاصه اون سخن این است: اگر چنونچه مستثنا منه اصل کسب اعیان نجسه باشد، جا برای استثناء دهن متنجس نیست مگر به نحو استثناء منقطع، زیرا مستثنا من عین نجس است و مستثنا متنجس. ولی مرحوم شیخ در اون مستثنا منها مسئله هشتم را الحاق متنجس به نجس قرار داد، که فرمود مسئله ثامنه آن است که متنجس هایی که قابل تطهیر نیستند در حکم عین نجسند. چون متنجس ها که قابل تطهیر نباشند به منزله اعیان نجس هستند، پس کسب متنجس غیر قابل تطهیر هم محرم است. از اون به بعد می شود درباره دهن متنجس به عنوان استثناء بحث کرد، برای اینکه روایات فراوانی است که دهن متنجس کسبش حلال است، که قبلا این روایات خونده شد. به منظور از دهن متنجس آن است که مایع باشد، نه جامد. چون اگر دهن متنجس جامد باشد، روایاتی که فرمود اون محدوده خاصی که آلوده شد اون را بینداز و از بقیه استفاده کن، بازگشت چنین راهنمایی که از روایات مستفاده است به این است که این دهن متنجسی که جامد است و نمایه به دو جزء تقسیم می شود. یک جزءش قابل تطهیر نیست، همون جزئی است که مردار در او افتاده، بقیهش هم طاهر است و قابل استفاده. اون مقداری که طاهر است که نه نجس است نه متنجس، اون مقداری که مردار در او افتاده است اون را فرمود به دور بینداز. خب بعد از راهنمایی این روایاتی که درش صحیحه و موثقه بود و قبلا خونده شد، که فرمود خذها و القها، اون مردار را بردار و به دور بینداز و کل ما سوا از بقیه برای اکل استفاده کن، یعنی چنین متنجسی به دو جز تقسیم می شود. یک جز عشق مردار در او افتاده است به قابل استفاده نیست، به دور میاندازی، بقیه این طاهر است. پس در صورت جامد بودن که حکمش قبلا گذشت، سخن از استثناء به من نمیاد و سخن از این که آیا چنین دهنی را برای سوخت و سوز به کار ببرن یا نه به کار بحث نخواهد شد. خب بنابراین راه ورود این مسئله در فقه این است که چون متنجس ها به اعیان نجس ملحق شدن، یک، و چون برخی از متنجس ها در عین حال که قابل تطهیر نیستن کسبشون حلال است، دو، لذا جا برای استثناء هست. مسئله هشتم که قبلا گذشت این بود که متنجس به منزله نجس است. در بحث مستثنامن الان که در سخن در استثباء و سوخت و سوز روغن متنجس است، محور بحث روغن مایه است که متنجس شد و به هیچ وجه قابل تطهیر نیست. پس اون روغن جامدی که اگر با اخذ اون مردار بقیه طاهر است بخواهند بفروشن، که روایات قبلی این راهنمایی کرده بود، این نه داخل در مستثنا نه داخل در مستثنا من و از بحث بیرون است. بنابراین بحث فعلی متمرکز است در عین متنجس مایعی که قابل تطهیر نیست. حالا که محور بحث مشخص شد، یک، و طرز ورود این بحث در مکاسب محرمه جایگاهش مشخص شد. دو، حالا در محل نزاع ببینیم اقوال چند تاست و ادله چیست. اگر کسی بخواهد شیء متنجسی را بفروشد که قابل تطهیر نیست، آیا اصلا جایز نیست یا با اشتراط جایز است یا با قصد جایز است یا قید دیگری دارد؟ قد یقال که کسب عین متنجس در صورتی که طرفین اشتراط اون منفعت محلل را کرده باشند حلال است، و اگر اشتراط منفعت محلل نکرده باشند این کسب باطل است. این را مرحوم شیخ به ظاهر ابن ادریس اسناد می دهند که ظاهر هلی یعنی ابن ادریس در سرایر این است که کسب عین متنجس وقتی حلال است که طرفین شرط اون منفعت محلله بکنند. آیا این استظهار مرحوم شیخ تام است یا ناتمام مطلب دیگر است، ولی بالاخره مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بیان را به فرمایش ابن ادریس در سرایر اسناد میده. قول دوم آن است که اشتراط منفعت محلل داشتن لازم نیست، همین که قصد انتفاع منفعت محلل بکنن کافی است. طرفین باید روی این انگیزه و دایی داد و ستد کنن که اگر به قصد منفعت محلل نبود این کسب باطل است، و این را مرحوم شیخ به ظاهر خلاف مرحوم شیخ طوسی و همچنین به ظاهر مبسوط مرحوم شیخ طوسی اسناد می دهن. این هم باید بحث کرد که آیا اسناد تام است یا مرحوم شیخ طوسی مطلب دیگری را قصد کرده است. این دو قول. قول سوم که تقریبا مختار مرحوم شیخ قرار می گیرد و در آخرای بحث روشن می شود این است که نه اشتراط منفعت محلل لازم است و نه قصد انتفاع منفعت محلل لازم است. هیچ کدام شرط نیست، نه خودش اشتراط شرط است نه قصد انتفاع محلل شرط است، بلکه قصد العدم مانع است، قصد بهره برداری منفعت محرم مانع است. اگر طرفین داد و ستد به قصد بهره برداری از اون منفعت محرمه دارن داد و ستد میکنن، چنین کسبی حرام است. پس تصریح به بهره برداری از منافع محلل شرط نیست، یک. قصد انتفاع محلل هم شرط نیست، دو. بلکه قصد العدم مانع است، یعنی به قصد بهره برداری منافع محرم، که اگر چنونچه قصد کردن که از این کالا بهره حرام ببرند در این حال کسب محرم است، و این رو هرگز نباید قصد بکنن. قول چهارم و محتمل چهارم آن است که نه قصد الانتفاع بالمحلل شرط است نه قصد انتفاع منافع محرم مانع، بلکه مسلقا جایز است، چه شرط بکنن چه نکنن، چه قصد بکنن چه نکنن، قصدم بکنن چه قصد محلل بکنن چه قصد محرم، در جمیع صور حلال است. این قول چهارم. خب قبل از ورود در ادله این اقوال اربعه باید مشخص بشود که جریان کسب که امر توسلی است با جریان عبادت فرق میکند. کسب یک امر توسلی است، قصد همون عنوان کافی است. دو چیز محور اصلی یک معامله است، یکی این که اون عوضین قابل نقل و انتقال اقتصادی و مالی باشن، یک. دوم این که متعاوضین هم یک معامله به پیمان خاصی را قصد بکنن، دو. اگر یک کالایی بهره حلال داشت، یک، و متعاملین قصد یکی از این عناوین تجاری را کردند، چنین داد و ستدی حلال است، و با فقدان عهد المحورین چنین داد و ستدی باطل است. یعنی اگر کالایی هیچ منفعت محلله نداشت، تمام منافعش محرم، یا نه منفعت رایج دائر دارجش محرم بود، یه منفعت محلله فرضی دارد که در برابر اون مال بذل نمی شود. مثالی که سیدان استاد رضوان الله علیه ارائه کردن مثل این است که انسان خمر را بخرد برای اینکه به پای درخت بریزد که در حد یک آب ازش استفاده کند. خب چنین فایده از خمر بر می آید چون مایه است و روان، ولی برای اینکه انسان این درخت باغچش رو آبیاری کند که شراب نمی خرد، به قیمت گران شراب تهیه کند که به پای درخت بریزد. این لا یبذل به ازائه المال. خب اگر چیزی جمیع منافع او محرم بود و اصلا منفعت محلل نداشت، یا برخی از منافع محلل از او متوقع است لکن لا یبذل به ازائه مال اصلا، چنین کالای محور داد و ستد قرار نمی گیرد. محور دوم و قعم شرط دوم آن است که اگر یک متای مالیت داشت که یبذل به ازائه مال بود، لکن متعاملین قصد یکی از عناوین تجاری را نکردند، نه قصد بی کردن، نه قصد سول کردن، نه مزارعه و مساقات و مزاربه را قصد کردن، نه عنوان تجاری دیگر را قصد کردن، چنین چیزی هم باطل است. برای اینکه اینها امور قصدی است و با قصد حاصل می شود و اینجا هم قصد حاصل نشده. خب البته لازم نیست لفظ باشد، چون معاتات در خیلی از این داد و ستدها کافی است، ولی اینها کاری که انجام بدن و دلالت بکند بر اینکه قصد کردن هم انجام ندن، نه لفظ بود نه فعل مبرزی بود که قصد را اظهار کنند. از اون به بعد دیگه در معاملات چیزی شرط نیست. حالا قصد منفعت محرم کردن به دعای این که از این کالا بهره حرام بردن، این نقش محوری ندارد. حالا ببینیم در مسئله خرید و فروش انگور برای اینکه خمر بکنن یا خرید و فروش چوب برای اینکه بت بتراشن، اونجا چه نص خاصی داریم. وگرنه قصد منفعت محلل شرط نیست، یا قصد انتفاع محرم هم مانع نیست، برخلاف عبادات. عبادات از اون جهت که یک امر قربی است به نفس عابد وابسته است، تمام این قصدها نقش تعیین کننده دارد در صحت و بطلان عبادت. سر این که ریا در معاملات مبتل نیست در عبادات مبتل است، برای اینکه قوام عبادت به تقرب نفسانی است و این با ریا هم سازگار نیست. حالا اگه کسی قصد محرمی را کرد و ریا کرد به این قصد که این کالا را بخرد و به عنوان هدیه به یک مسمندی عطا کند، این چنین وانمود کرده است، تظاهر کرده است، ارائه داده است و قصدش خلاف است، خب یه معصیت است خارج از محدوده داد و ستد، اون معامله که باطل نمی کند که. ولی اگر مقداری از ریا در عبادت دخالت پیدا کند، مایس بطلان تمام اون عبادت است. سرش آن است که این یه امر قربی است و تقرب با یک عمل حرامی که مبعد است حاصل نخواهد شد. پس قصد بهره برداری محرم از یک کالایی که دارای منافع محلل است یونبار نیست. این فعل جمله روشن باشد تا بحث کنونی به نصابش برسد. البته تتمیم این بحث که آیا قصد منفعت محرم هیچ نقشی ندارد یا در بعضی از موارد سهم تعیین کنند دارد، در مسئله اینکه ای کسی انگوری را بخرد برای خمرسازی یا چوب یا سنگی را بخرد برای بت‌تراشی اونجا مطرح خواهد شد. خب فعلا ما هستیم و این اقوال چهارگانه. قول اول که از سرائر مرحوم ابن ادریس نقل شده است این است که وقتی این دهن متنجس قابل خرید و فروش و سایر کسب هاست که طرفین شرط استصباح بکنن. این استصباح هم به عنوان تمثیل است نه تعیین، یعنی به این شرط که شما از او به اون برای مصباح و چراغ استفاده کنید نه برای سوخت و سوز استفاده کنید که بهره سوختن ببرد که منفعت محلل است و مشروط به طهارت نیست. حالا اگر برای همین دهن متنجس غیر قابل تطهیر یه منفعت محلله عقلایی دیگری نظیر استصباح کشف شد، بازم جایز است. این طور نیست که استصباح خصوصیتی داشته باشد. خب. ظاهر فرمایش ابن ادریس این نیست که اگر شرط استصباح بکنن این کسب جایز است لگن جایز نیست. ظاهر فرمایشون این است که در صورت اشتراط استصباح اجماع بر جواز است، نه این که اگر شما این شرط نکردید اجماع بر عدم جواز است. ظاهر فرمایش سرائر این است که در صورتی که طرفین شرط سوخت و سوز بکنن که مشروط به طهارت نیست، این اندلکل جایز است. نه معناش این است که اگر شرط سوخت و سوز نکردید اندلکل باطل است. اونجا هم ممکن است اندلکل جایز باشد یا اونجا ممکن مختلفون فیه باشد. اجماع بالاخره اون مقداری که هست این است که در صورت اشتراح استصباح همگان بر جواز او فتوا دادن. خب پس نمی شود گفت که ابن ادریس قائل است به این که وقتی این کسب صحیح است که شما شرط استصباح بکنید، که اگر شرط استصباح نکردید کسب باطل است. این رو نمی شه ابن ادریس اسناد داد. اونی که به ابن ادریس می شود اسناد داد این است که اگر شرط استصباح کردید یقینا جایز است، اگر نکردید مورد بحث است ببینیم جایز است یا نه. این قول اول. خب در این صورت یقینا جایز است، این رو نمیشد مخالف در مسئله تلقی کرد. در صورتی که طرفین شرط سوخت و سوز بکنن این جایز است، زیرا این منفعت محلله دارد. سوخت و سوز منفعت محلله اوست، هم کالا واجد شرط کسب است، هم متعاملین واجد شرطن. اون چیزی را که به عهده متعامل است عمل کرد، اون چیزی که در وصف کالا باید باشد واجد است، هم کالا واجد وصف است هم متعامل واجد اون شرط، یقینا جاست. قول دوم که به خلاف مرحوم شیخ و همچنین به مبسوط مرحوم شیخ اسناد داده شد با یه تفاوت مختصر این است، نه چون ظاهر فرمایش این است که اگر شرط بشود اجماعا جایز است، اما مفهومش این نیست، مفهومش اینه که اگر شرط نشد ما اجماع نداریم، نه اجماع جایز نیست. نه، غرض آن است که از فرمایش ابن ادریس چنین چیزی بر نمی آید. یه وقت است که انسان میگه که یشترط فی جواز الکسب ار اشتراط اجماعا، عبارت ابن ادریس که این نیست. اگه عبارت ابن ادریس این باشد که شرط صحت کسب اندل کل اشتراط متبایعین است، بله این رو میشه اونطوری که مرحوم شیخ انصاری به ابن ادریس اسناد داد نسبت داد. یعنی بگوییم به فتوای ابن ادریس تنها جایی که کسبش صحیح هست اندل کل، این است که همگان میگوین شرط صحت کسب اشتراط طرفین است که منفعت محلله برن. خب فرمایشون این نیست، فرمایش این است که اگر شرط کردن همگان فتوا به جواز میدهن، اگر شرط نکردن ما همچه اجماعی نداریم، ممکن محل اختلاف باشد. قول دوم که مال خلاف و مبسوط مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است این است که اشتراط لازم نیست، قصد کافی است. یعنی این طرفین باید قصد منفعت محلله داشته باشند. اشتراط نقشش این است، تفاوت جوهری اشتراط با قصد این است که در غیر مورد، در غیر محل بحث، فرق جوهری اشتراط با قصد این است که اگر کسی یک کالای را می‌خرد به شرط یک چیزی و اون شرط مفقود شد، خیار تخلف شرط برای خریدار هست. ولی اگر کالای را به یک داعی و انگیزه می‌خرد، بعد اون انگیزه منتفی می‌شود یا کشف انتفاع می شود، او خیار نداره. کسی یک متاعی را خرید به یک هدفی، بعد معلوم شد که اون هدف در محقق نخواهد شد، خب این خیار ندارد که، نه خیار تخلف شرط دارد، نه خیار تخلف وصف دارد. بمانند انگیزه ها چیزی جدای از محدوده عوضین. پس فرق جوهری اشتراط با قصد فراوان است. به هر تقدیر قول دوم که مرحوم شیخ طوسی اسناد داده شد این است که اگر طرفین قصد منفعت محلله کردند، چنین کسبی حلال است، و اگر قصد منفعت محلله نکردند، چنین کسبی باطل است. این یه حکمی است که برای خود طرفین را مشخص بکنند. ما که در محکمه ننشستیم، یک فقیه فتوا میدهد، میگوید مکلف تو اگر بخوای به دستور دینی عمل بکنی این است که اگر بخوای این کسب حلال باشد، باید قصد منفعت انتفاع محلل بکنی. اگر قصد منفعت محرم کردی یا لا قصد بودی، در هر دو صورت کسبت باطل است. خود مکلف میداند به خدای او. الان که بخش قضا و داوری و تخاصم طرفین و فصل خصومت نیست، ما چگونه اثبات بکنیم؟ نه خب خیلی فرق میکند. اون اشتراط باید مبنی علیه العقد باشد، این باید تصریح بکنند. حالا به عهد الامارات المبرزه اینا شرط کردن و ابراز هم شده است، ولی قصد یه امر نفسانی است که طرفین بین هم و بین الله میدانن. خب بنابراین اگر قصد منفعت محلل نکرد، این کسب باطل است، چه قصد منفعت محرم بکند چه لاغصد باشد. قول سوم که مرحوم شیخ به این قول مائلند آن است که قصد منفعت محلل شرط صحت نیست، چون که تصریح به اشتراط هم شرط نیست، ولی قصد منفعت محرم مانع است. یعنی اگر طرفین از این دهن متنجس چنین قصدی را دارند که مصرف اکل و شرب بکنند، مانند دین دهن متطهر، چنین معامله‌ای باطل است، باید قصد منفعت محلله داشته باشند. این دلیلی بر این قول نیست، مگر اینکه در روایاتی که میگوید اگر کسی عنب را بفروشد به قصد خمر، یا چوبی را به سنگی را بفروشد به قصد تراشیدن بت، محذوری دارد که باید ببینیم اون روایات تا چه اندازه قصد منفعت محرم را مبطل میداند. قول چهارم که ظاهر حق به نظر میرسد همان قول مطلق است، یعنی نه اشتراط منفعت محلل شرط است که قول اول بود، نه قصد انتفاع محلل شرط است که قول دوم بود، نه قصد انتفاع محرم مانع است که قول سوم بود، بلکه مطلقا جایز است. چه قصد عدم بکند چه قصد وجود. سرش آن است که این دوتا عنصر محوری که مقوم صحت کسب است هر دو حاصلن. یکی این که عوضین مالیت داشته باشن که بتوان احدهما را در ازای دیگری قرار داد. دوم این که متعاوضین هم قصد یکی از شعب و شقوق تجارت داشته باشن. خب اون هم که قصد بیع کردن و کالا هم که چیزیست یبذلو به ازای مال. میماند بعضی از فروع وان این است که قصد متعاوضین هرگز چیزی که فاقد مالیت است او رو مال نمی کند. کالا اگر جمیع منافع او محرم بود که اصلا منفعت محلل نداشت یا غالب منافع او محرم بود ولی دارای بعضی از منافع محلل بود لکن هیچ عاقلی در قبال چنون منفعت محللی مال بذل نمی کند، چنین کالای محور کسب قرار نمی گیرد. نظیر همون خمری که مثال داده شد، خمر که جمیع منافع او محرم است یا غالب منافع او محرم است ولی برخی از منافع او محلل است لکن لا یبذل به ازای مال، چنین چیزی محور کسب قرار نمی گیرد. و اون منفعت محلل این است که کسی خمری را بخرد به پای درخت بریزد و از او به عنوان یک مایع روان استفاده بکند، چنین چیزی لا یبذل به ازای مال. این البته چون فاقد اون رکن اصلی مالیت است معامله باطل است. مالیت هم قبلا اشاره شد که دارای شقوق عرب است، یا عینش مال است یا منفعتش مال است یا انتفاع دارد یا حق. حالا این باید در کتاب بی مشخص بشود که این مبی و این کالا عیناً ملک است یا منفعتاً مال است یا انتفاعاً مال است یا حقاً مال است. ولی اگر چیزی دارای منفعت محرمه بود و منفعت محللی هم داشت که اون منفعت محلله و رو مغلوب است و غالب نیست و کم است زیاد نیست لکن یبذل به ازایه مال، اگر یبذل به ازایه مال شد دلیلی بر بطلان کسب نیست. چه دلیل داریم که ادله عموم اوفو بالعقود و اهل الله البیع و تجارت انتراز و سایر نصوص و اطلاقاتی که درباره کسب وارد شده است از اینا منصرف است؟ درباره قسم اول و دوم ادله شامل نمی شود برای حکومت اون ادله ناحیه بر ادله عامه تجارت. یعنی ما اگر بخوایم به اهل الله البیع اوفو بالعقود تجارت انتراز به امثال زاده که تجارت ها را تحلیل می کند تمسک بکنیم، این گونه از نصوص محکوم ادله است که این اعیان را از مالیت انداخت. بیان زارش این است که اهل الله البیع میگوید هرچه لدل اغلا بیع است، شارع هم او را امضا کرده. تجارت انتراز میگوید هرچه لدل اغلا تجارت است در صورت رضایت طرفین مورد امضا شارع است. اوفو بالعقود میگوید هرچه لدل اغلا عقد است شارع مقدس او را امضا کرده. این پیام این آیات. خب شارع مقدس باید امضا بکند، محدوده امضا هم سعتم و زیغم به دست شارع است. بعض از جاها امضا میکند بعض از جاها امضا نمیکند. نحوه امضا نکردن او هم گاهی مستقیما به این است که خود اون پیمان را ابطال میکند، مثل این فرماید احل الله البیع و حرم الربا، مستقیما پیمان ربوی را تحریم میکند. یه وقت است نه پیمان را تحریم نمیکند، کالا را از مالیت اسقاط میکند. اگر چون میشه بفرماید به این که این خمر را هیچ منفعتی ندارد، این را بریزید دور، اگر دو راویه و دو مشک خمری برای یک معصومی اهدا کردن حضرت فرمود بریزی دو، یعنی این مایه مالیت ندارد. وقتی مالیت نداشت لا یبذلو به ازاهی مال، وقتی لا یبذلو به ازاهی مال شد، نه عقد درباره او صادق است، نه بی درباره او صادق است، نه تجارت درباره او صادق است. این نصوص ناهیه از بالا حاکمه بر ادله وفای به عقد و تجارت ان تراز و حلیت بی است. میگه بی نیست، مگر بی آن نیست که مالی در قبال مال بذل بشود؟ این که مال نیست، این رو بریزید دور. نظیر اون چی که درباره دهن متنجس وارد شده است، فبود اون مقداری که مرداد درش افتاد علقه ها بنداز دور، یعنی اون دیگه مال نیست. وقتی مال نشد لا یبذل به ازاهی مال، وقتی لا یبذل به ازاهی مال بود بی نیست و شارع بی را امضا کرده است. خب پس این چنین نیست که شارع مقدس هرچی را که عقلا ترسیم کردن اون را امضا بکند، که گاهی امضا میکند، گاهی توسعه میدهد، گاهی تضییق میکند، گاهی رد میکند. ردش هم دو جور است. یه وقت است که خود اون پیمان را رد میکنه، فهمد که این پیمان ربوی مردود است بهش. یه وقت است که نه، خود پیمان را رد نمیکند، اون زیر بنای پیمان را میزند. این پیمان و این داد و ستد به تجارت روی کالاست، روی مال است. گاهی فهمد است این مالیت ندارد. وقتی فرمود این مالیت ندارد یعنی بی نیست. پس این که فرمود این خمرها را اراقه کنید بریزید، این به منزله آن است که بفرماید الخمرو لا مالیت لها. خب بله، ایبانان مثال ذکر شد دیگه. بله، غرض آن است که در عنوان مثال ذکر شده. حالا یا کسی دست در تخلیل هست، میخواد رو خل و سرکه کند، که خب یه راه عقلایی برش باز شده است، راه شرعی هم باز شده است. یه وقت هست که نه، الان فرض در صورت اول و دوم است. صورت اول آن است که شیء اصلا منفعت محلل ندارد، صورت دوم آن است که منفعت محلل دارد ولی به قدری مغلوب است که لا یبذل به ازاهی مال عند الشارع. دیگه ما با داشتن چنین دلیل ناهی و مانع نمیتوانیم به اصلاحات وفای به عقد و حلیت بیع و تجارت انتراز تمسک بکنیم، چون شارع مقدس که باید امضا کند در این موارد رد کرده است. رد یا به این است که مستقیما خود پیمان را ابطال کند مثل حرم الربا. یه وقت است نه، با ابطال پیمان رد نمی کند، بلکه کالا را از مالیت می اندازد. وقتی کالا را از مالیت انداخت پیش شارع بی نیست. اون احل الله البی معنیش اینه که اون چرا که عقلا بی میدانند و شارع هم بی میداند حلال است. با همین بیان حلیت او را امضا میکنند. یا تجارت انتراز این است که اون چرا که عقلا تجارت میدانند و شارع هم رد نکرده و تجارت بودن او را امضا کرده است، با ترازی طرفین امضا میشه و ها کذا وفای به عقد. اما اگر شارع مقدس خودش آمد چیزی را رد کرد و رد او هم به عهد نحوین است، یا خود پیمان را رد میکند یا زیربناش میزند، این دلیل بر امضای او نیست. قسم اول و قسم دوم از این سنخ است، چیزی که شارع مقدس جمیع منافع او را تحریم کرده است. پس این لا مال له، ما لا مالیت له. قسم دوم آن است که برخی از منافع او محلل است، لکن لا یبذل به ازاهی مال لدى العقلاء، چنین چیزی را هم شارع مقدس از مالیت اسقاط کرده است. وقتی از مالیت اسقاط کرده است، پس پیش شارع این بی نیست. یه وقت از شارعی را بی میدوند، میگوید که فعلا بی ممنوع است، مثل بی وقتا ندا. این تحریم به خارج محدوده بی تعلق میگیرد، داد و ستد عند ندای صلات جمعه صحیح است گرچه محرم است، چون شارع مقدس هیچ کدام از این دو کار را نکرده، نه پیمان را به هم زده نه زیر بناش که مالیت بود اسقاط کرده، فقط فرمود که اذا نودی للسلام یوم الجمعه فس او الی ذکر الله و ذر البی، یعنی اینی که کالایی که مالیت دارد به شما هم قصد بی کردید فعلا وقتا ندا صرف نظر کنید، نه اینکه فذر البی به منزله حرم الربا باشد که این بی را تحریم کرده باشد، کار بایع را تحریم کرده است نه این پیمان را ابطال کرده باشد. ولی اگر چیزی به عهد و نحوین یا خود پیمان را تحریم کرد یعنی اسقاط کرد یا کالا و زیر بنای اینها را اسقاط کرده است، این مال نیست. ما بقیه صور یعنی چیزی که دیگه صورت اولا نبود، یک صورت ثانی هم نبود، دو صورت ثالثه دارد، رابعه دارد، و اون است که منفعت محلله دارد، حالا یا منفعت محلله او بیش از منفعت محرمه اوست یا کمتر از محرمه منافع محرم است یا پایا پای و متعادلن، این سه صورت. ولی فعل جمله یبذلو به ازاهی مال، این کالا دارای شرط نصاب تجارت هست، بیش از این هم که لازم نیست. بقیه دیگه به اسیان نفس طرفین برمیگردد، این نظیر عبادت نیست که باعث بطلان بشود، که خریدار یا فروشنده رو انگیزه معصیتی دارد معامله میکند، گناه کرده است ولی چه ارتباطی به صحت معامله دارد؟ پس نه اشتراط طرفین شرط است که به ظاهر سرائر اسناد داده شد، نه قصد انتفاع محلل شرط است که به خلاف و مبسوط اسناد داده شد، نه قصد عدم مانع است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به او گرایش دارد، بلکه قول چهارم به حسب ظاهر حق است. باید که کالایی که منفعت محلله داشته باشد، یک، و نادر هم نباشد که لا یبذل به ازاهی مال بلکه یبذل به ازاهی مال، دو، این دو شرط را دارا باشد، متعاملین روی عهد و شؤون تجاری کسب بکنن، این میشه حلال. الحمدلله.